ساعت 10 صبح به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزرای خارجه گروه 7 از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران حمایت کردند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن مشروط ایران به CFTA موافقت کرد. اسرائیل قایق اصلی ناوگان بین المللی صمود را توقیف کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. وزرای خارجه گروه 7 به همراه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از فعالسازی سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران حمایت کردند. آنها از همه اعضای سازمان ملل خواستند قطعنامه‌های این سازمان را به اجرا بگذارند. وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا از ایران خواستند همکاری فوری با آژانس بین‌المللی اتمی را از سر گیرد و از اقدامات تنش‌زا پرهیز کند. همزمان روسیه در موضع‌گیری کاملا مخالف اعلام کرد که این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. سفیر روسیه در سازمان ملل روز چهارشنبه در آستانه آغاز ریاست دوره‌ای مسکو بر شورای امنیت گفت که روسیه این تحریم‌ها را اجرا نخواهد کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFTA به صورت مشروط موافقت کرد. به گفته سخنگوی مجمع، ایران کنوانسیون CFTA را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود اجرا خواهد کرد. این تصمیم ادامه روندی است که اردیبهشت 1404 با موافقت مشروط مجمع با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو آغاز شد. هر دو سند برای همسویی با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی FATF اهمیت دارند. نپیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یعنی پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFTA تاکنون مانع الحاق مجدد ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF شده بود. ایران به دلیل نپیوستن به FATF از سال 2020 در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفته. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که سرنشینان ناوگان بین‌المللی صمود را بازداشت کرده، به سمت خاک اسرائیل می‌برد و مراحل اخراج آنها انجام خواهد شد. ناوگان بین‌المللی صمود متشکل از ده‌ها قایق حامل کمک‌های انسان دوستانه برای مردم غزه است. اسرائیل می‌گوید این ناوگان در حال نقض یک محاصره دریایی قانونی به گفته این وزارتخانه در آبهای مجاور غزه است. برخی از سیاستمداران شناخته شده از جمله از کشورهای اسپانیا و ایتالیا و همچنین حامیان شناخته شده حقوق فلسطینیان از سرنشینان این ناوگان هستند که هدف خود را شکستن محاصره دریایی غزه و اعتراض به وضعیت انسانی این منطقه اعلام کردند. مقام های اسرائیلی پیش از این گفته بودند که اجازه ورود این ناوگان به آبهای غزه را نخواهند داد. و مهدی تاج، نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، در نامه‌ای به رئیس فیفا اعتراض خود را نسبت به عدم صدور روادید آمریکا برای اعضای فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد. دولت آمریکا برای مهدی تاج، امیر قلعه نوعی، سرمربی تیم ملی و 7 نفر دیگر از اعضای فدراسیون فوتبال که قرار بود در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2026 و کارگاه‌های آموزشی شرکت کنند، روادید صادر نکرده. خبرگزاری تسنیم نوشته تاج که رابطه نزدیکی با اینفانتینو دارد، این مسئله را به او منتقل کرده و ممکن است با ورود رئیس فیفا مشکل برای برخی افراد حل شود. فدراسیون فوتبال پیشتر برای 9 نفر از جمله مهدی تاج رئیس فدراسیون، هدایت منبینی دبیر کل فدراسیون، امیر قلعه‌نویی سرمربی، سعید الهویی مربی و مهدی محمد نبی مدیر تیم ملی فوتبال درخواست ویزا کرده بود. ایالات متحده روز چهارشنبه در ادامه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مجموعی از تحریم‌های تازه را اعلام کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 21 نهاد و 17 فرد را به دلیل مشارکت در خرید فناوری‌ها و تجهیزات حساس برای وزارت دفاع ایران برنامه موشکی و هواپیماهای نظامی به فهرست سیاه افزود. به گفته این وزارتخانه، شبکه تحریم شده در تهیه فناوری برای سامانه‌های پیشرفته موشک‌های زمین به هوا و هلیکوپترهای ساخت آمریکا نقش داشته. همزمان وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که 71 فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را در چارچوب بازگشت تحریم‌های سازمان ملل هدف تحریم قرار داده. به گفته وزارت خارجه بریتانیا، بانک‌ها، شرکت‌های انرژی و اشخاص دخیل در پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران در این فهرست قرار گرفتند. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌های ایران را ملزم کرد برای فعالیت مشتریان شبکه بانکی سطح فعالیت و سقف تراکنش تعیین کند. جزئیات بیشتر را از بنیامین صدر بشنویم.
دولت و بانک مرکزی در ایران برای گردش حساب بانکی مردم سقف و سطح فعالیت تعیین کرد. این سطح فعالیت به تخمین بانک از گردش حساب مشتری مربوط است و سقف آن برای افراد مزدبگیر و حقوق بگیران دولت 20 میلیارد تومان در سال و برای بیکارها 5 میلیارد تومان است. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها مکلفند بر اساس این دستورالعمل برای همه مشتریان خود حقیقی و حقوقی سطح فعالیت سالانه تعیین کنند. در این بین صاحبان کسب و کار یا اشخاص حقوقی فعال باید دارای دو سقف جداگانه برای حساب‌های تجاری و غیر تجاری خود باشند. بانک‌ها موظفند سامانه‌های هوشمند طراحی کنند تا هر گونه مغایرت رفتار مالی با بخشنامه بانک مرکزی شناسایی شود و در صورت مراجعه نکردن مشتری در یک هفته، خدمات غیر حضوری او غیر فعال و سقف برداشت کارت هم به حداکثر 100 میلیون ریال در روز کاهش یابد. در صورت تخلف مکرر، واحد مبارزه با پولشویی برای بررسی و تعیین تکلیف وارد عمل می‌شود. تعیین سطح فعالیت‌های بالای 10 میلیارد تومان هم فقط از سوی واحد مبارزه با پولشویی امکان پذیر است و همه سقف‌ها و تغییرات در سامانه نهاب بانک مرکزی ثبت خواهد شد. سامانه نهاب مخفف نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی در ایران است. این سازوکار تراکنش‌های بزرگ ناشی از فعالیت‌های مشکوک را با محدودیت‌های خودکار روبرو می‌کند و در قالب رصد و گزارش‌دهی تحت کنترل سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی قرار دارد. آنطور که خبرگزاری‌های ایران درباره محتوای دستورالعمل جدید بانک مرکزی نوشتند، تراکنش‌های غیرتجاری مثل خرید و فروش ملک، خودرو یا طلا از محاسبه سقف و سطح فعالیت حذف می‌شوند، اما همچنان تحت رصد سامانه‌های نظارتی قرار خواهند داشت. حال باید دید که با توجه به ضعف آماری در نظام مالی و اداری ایران، این طرح و دستورالعمل با چه چالش‌هایی روبرو خواهد بود.
از بنیامین صدر می شنیدید و ادامه خبرها. دادگاه عالی منطقه‌ای دوسلدورف روز چهارشنبه یک مرد 49 ساله سوری را به اتهام عضویت در داعش و مشارکت در جنایات جنگی به 5 سال زندان محکوم کرد. این فرد پس از تسلط داعش در شرق سوریه در سال 2014 به این گروه پیوست و تا سال 2016 در مصادره خانه ها، شناسایی املاک و ارائه پشتیبانی لجستیکی به نیروهای داعش نقش داشت. دادگاه او را از اتهامات دیگر از جمله معاونت در نسل‌کشی و مشارکت در سوء استفاده جنسی از زنان ایزدی به دلیل نبود مدارک کافی تبرئه شد. این مرد سال 2021 به عنوان پناهجو وارد آلمان شده بود. گروه شبه نظامی داعش از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. عناوین چند خبر. شبکه تلفن همراه و اینترنت در افغانستان بار دیگر فعال شد. دونالد ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده امنیت و حاکمیت ارضی قطر را تضمین می‌کند و مولوی عبدالحمید می‌گوید کشته شدگان جمعه خونین زاهدان هرگز فراموش نخواهند شد. زمین لرزه‌ای قدرتمند دیروز در فیلیپین ده ها کشته بر جای گذاشت و سد مالمو یکی از 500 تامین کننده آب تهران از رده خارج شد. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com میتونید پیگیری کنید. همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همچنان با ما باشید.